اینجا مشهد مقدس است. صدای ما را جمهوری اسلامی ایران مرکز خراسان رضوی میشنوید. آغاز نشرات صبحگاهی رادیو دری. بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خداوند توانا و مهربان، عرض سلام و ادب محضر یک هایک شما خوبان شنونده. جان جوری و سلامتی تان از خدا میخواییم در هر جایی که هستین. لحظات بسیار قشنگ و زیبایی را انشالله که در کنار همدیگر داشته باشیم، صبح خوبی را انشالله که آغاز کرده باشیم و ای خوشی و ای صبح خیری را انشالله که در بین همه شنونده های عزیز تقسیم بکنیم. در خدمتتان هستیم از نشرات صبحگاهی رادیو دری. بنده سید عبدالحکیم وفا از نشرات صبحگاهی رادیو دری در خدمتتان هستیم همراه با همکاران ما تا پایان نشرات صبح. صدای ما را روی این امواج و فرکانس ها میشنوید. موج کوتاه 22 متر برابر با 13690 کیلوهرتز. همچنین برنامه های نیمروزی و صبحگاهی رادیو دریر از امواج متوسط 720 کیلوهرتز و 1098 کیلوهرتز نیز میتونین بشنوین. parstoday.com/dari هم آدرس سایت ما. 0794-71-71-44 در افغانستان، 3800-226 در ایران هم پلهای ارتباطی ماست. میتونین که ارتباط بگیرین با برنامه های مورد نظر خودتان، پیامک های قشنگتان را بگذارین. منتظر پیام های شما عزیزانم هستیم. دوستایم که به گرنده های دیجیتال دسترسی دارن میتونن از طریق این گرنده ها هم صدای ما را بشنون و از طریق اپلیکیشن ایران صدا هم صدای ما قابل دریافت است. از این که ما را برای شنیدن انتخاب کردین از شما جهان سپاس و تشکری میکنیم. انشالله که لحظاتتان زیبا باشد و زیباتر بسازیم با همه حرکت ها و با تمام فعالیت هایی که امروز انشالله در پیش رو داریم. آیات متبرکه اول تا چهاردهم از سوره مبارکه فجر تلاوت و ترجمه ای آیات متبرکه را میشنویم و صبح ما را متبرکتر میسازیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل رب ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر رب الواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في ال البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد صدق الله العلي العظيم.
پناه میبرم به خداوند از شر شیطان رانده شده، به نام خداوند بخشنده بخشایشگر، به سپید دم سوگند و به شبهای دهگانه و به زوج و فرد و به شب هنگامی که به سوی روشنایی روز حرکت می کند سوگند که پروردگارت در کمین ظالمان است. آیا در آنچه گفته شد سوگند مهمی برای صاحب خرد نیست؟ آیا ندیدی پروردگارت با قوم عاد چه کرد و با آن شهر ارم با عظمت، همان شهری که مانندش در شهرها آفریدن نشده بود، و قوم ثمود که صخره‌های عظیم را از کنار دره می بریدند و از آن خانه و کاخ می ساختند، و فرعونی که قدرتمند و شکنجگر بود، همان اقوامی که در شهرها طغیان کردند و فساد فراوان در آنها به بار آوردند. به همین سبب خداوند تازیانه عذاب را بر آنان فرو ریخت. به یقین پروردگار تو در کمینگاه ستمگران است. راست گفت خداوند بلند مرتبه و با عظمت.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم يا أولياء الله. السلام عليكم يا حجج الله. السلام عليكم يا نور الله في ظلمات الأرض. السلام عليكم صلوات الله عليكم وعلى آل بيتكم الطيبين الطاهرين بأبي أنتم وأمي لقد عبدتم الله مخلصين وجاهدتم في الله حق جهاده حتى أتاكم اليقين فلعن الله أعداءكم من الجن والإنس أجمعين وأنا أبرأ إلى الله وإليكم منهم يا مولاي يا أبا إبراهيم ابن جعفر يا مولاي يا أبا الحسن علي ابن موسى، يا مولاي يا أبا جعفر محمد ابن علي، يا مولاي يا أبا الحسن علي ابن محمد، أنا مولى لكم مؤمن بسركم وجهركم، متضيف بكم في يومكم هذا، وهو يوم الأربعاء، ومستجير بكم فأضيفوني وأجيروني بآل بيتكم الطيبين الطاهرين.
مجدداً عرض احترام داریم خدمت یکایک شما و شنونده های عزیز و عرجمند. صحتمندی و سلامتیتان آرزوی ماست. انشالله که لحظات قشنگی را آغاز کرده باشیم تا این لحظه، و لحظات شیک و زیبا و قشنگ هم همگی ما و شما در این روز چهارشنبه 20 اوت سال 1399 در پیش رو داشته باشیم. فقط جانجوریتان از خدا میخواییم و از اینکه ما را برای شنیدن انتخاب کردین باز هم تشکر. اما آنچه همکاران ما امروز برایتان در نظر کردن، بعد از عرایض بنده تقویم تاریخ تقدیم حضور شما عزیزان خواهد. شما عزیزان بعد از برنامه تقویم تاریخ رأس ساعت 7:20 دقیقه با وقت افغانستان برنامه آیا میدانید میشنوید، متعاقبا گلبانگ غزل. شمیم رزوان را داریم که شما عزیزانی برنامه را میتونین رأس ساعت 7:35 دقیقه به وقت افغانستان بشنوین. بعد از شمیم رزوان همراه با خورشید همگام با ولایت تا میرسیم به ساعت 8 صبح با وقت افغانستان که اولین بخش خبری از نشرات صبحگاهی رادیو دری تقدیم شما دوستان خواهد شد. برنامه کافه صبح را داریم که همکاران ما طبق معمول هر روزه این برنامه را رأس ساعت مقرر تقدیم حضورتان خواهند کرد، یعنی ساعت 8:10 صبح با وقت افغانستان. بعد از برنامه کافه صبح صلوات خاصه را داریم که همه با هم انشالله صلوات خاصه حضرت امام رضا علیه السلام را زمزمه میکنیم. برنامه زربان را داریم که این برنامه را شما عزیزان میتونید ساعت 9:05 دقیقه با وقت افغانستان بشنوین. بعد از برنامه زربان انیس تنهایی، انیس تنهایی را شما عزیزان 9:30 دقیقه با وقت افغانستان میتونید که بشنوین. نوبت میرسه به برنامه شاپرک. برنامه شاپرک در حقیقت برنامه‌ای است که از اطفال نازنین و نوجوانان گرامی دعوت می‌کنیم که این برنامه را حتما بشنوند. این برنامه رو میتونین رأس ساعت 8:45 دقیقه به وقت افغانستان، 9:45 دقیقه به وقت ایران بشنوید. برنامه زندباد زندگی. برنامه زندباد زندگی در حقیقت برنامه خانوادگی است که همکاران ما به شکل زنده و مستقیم این برنامه را تقدیم شما دوستان خواهند کرد، رأس ساعت 10 صبح به وقت افغانستان. بعد از برنامه زندباد زندگی اولین ها را داریم که تقدیم حضورتان میشه تا میرسیم به ساعت 11 به وقت افغانستان که دومین بخش خبری از نشرات صبحگاهی رادیو دلیر همکاران ما پیشکش حضورتان میکنند. بعد از خبر ساعت 11 در مسیر دانایی را داریم که این برنامه را شما عزیزان میتونید 11:25 دقیقه به وقت افغانستان بشنوید. قرار بندگی. قرار بندگی عنوان برنامه است که با این برنامه به استقبال اذان ظهر به افق کابل خواهیم رفت. التماس دعا داریم از یکایکتان، انشالله که ما را از دعای خیرتان فراموش نمی کنیم. برنامه انعکاس شما بعد از قرار بندگی میشنوین، یعنی رأس ساعت 12:15 دقیقه به وقت افغانستان. و پایان بخش نشرات صبحگاهی ما هم تکرار برنامه آیا میدانید هست. تشکر و سپاسگزاری فراوان داریم از یکایک شما دوستان. امیدوار هستیم که جانتان جور و صحتمند باشید. ما از نشرات صبحگاهی دعوت میکنیم رادیو دری را بشنوین.
تقویم تاریخ.
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، سلام بر شما، روزتان بخیر. از شما دعوت میکنم با برنامه امروز تقویم تاریخ همراه ما باشید. امروز چهارشنبه 20 اُحد سال 1399 هجری شمسی برابر با 26 رجب سال 1442 هجری قمری و مطابق با 10 مارچ سال 2021 میلادی است. از 1445 سال پیش در چنین روزی 26 رجب سال 3 قبل از هجرت، ابوطالب عموی پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم و پدر حضرت علی علیه السلام، در حالی که به همراه سایر مسلمانان در شب ابوطالب در محاصره مشرکین مکه بود، وفات یافت. حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم پس از درگذشت جدش عبدالمطلب از 8 سالگی تحت کفالت ابوطالب بود. ابوطالب پس از بعثت پیامبر اسلام آورد و بزرگترین حامی و مدافع حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم در برابر مشرکان قریش بود. ابوطالب قبل از آن که جهان را ودا گوید، خیشان و دوستان خود را با پیروی از اسلام و دفاع از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم توصیه کرد. در همان سال وفات ابوطالب، حضرت خدیجه همسر با وفای پیامبر نیز درگذشت و پیامبر گرامی اسلام به دلیل شدت غم و اندوه ناشی از این دو حادثه آن سال را عام الحزن، یعنی سال اندوه نامید. رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم پس از وفات ابوطالب فرمود: قریش همواره از من در بیم بود و نمی توانست به من دسترسی پیدا کند، تا اینکه ابوطالب درگذشت. صد و چهل و پنج سال پیش در چنین روزی، 10 مارچ سال 1876 میلادی، تلفن توسط الکساندر گراهام بل، مبتکر شهیر اسکاتلندی، اختراع شد. الکساندر گراهام بل در آغاز استاد ناشنوایان و افراد لال بود. او فکر اختراع وسیله‌ای را در سر می‌پروراند که با وسیله آن بتوان میان دو نفر از راه دور ارتباط برقرار کرد. گراهام بل با چگونگی ترکیب و تغییر اصوات کنجکاو بود و راهی برای نوشتن اصوات پیدا کرد که هر کس آنها را بر صفحه کاغذ می‌دید، مفهوم نوشته را با آسانی درمی‌یافت. او در حین آزمایش پی برد اصواتی که به صورت علائم نوشته می‌شوند چندان اختلافی با خط مرس ندارند. از این رو با جستجوی وسیله‌ای برآمد که اصوات را با جریان برق از جای به جای دیگر بفرستد. او در همین موقع دستگاه ضبط صوتی را ابدا کرد که با وسیله آن طرز ادا کردن کلمات را به ناشنوایان می‌آموخت. هنگامی که فرد ناشنوا سخن می‌گفت، اصوات به صورت خطوط بر صفحه نقش می‌بست. آنگاه شخص سالمی همان کلمات را به درستی ادا می‌کرد. سپس فرد ناشنوا هر دو خط را مقایسه می‌کرد و اشتباه خود را می‌یافت. بل پس از این کار تصمیم گرفت اصوات را به محرک‌های برقی تبدیل کند. فکر اصلی اختراع تلفن از اینجا شروع شد که بل دستگاه ساده ای را دید که دو جعبه از یک باتری برق گرفته و هنگامی که کسی در یکی از جعبه ها حرف می زد، در جعبه دیگر ارتعاشاتی به وجود می آمد که به وسیله سوزن منعکس می شد. بل تشخیص داد که اگر تعداد سوزن ها زیاد شود، ارتعاشات صوتی به صورت واضح تر انعکاس خواهد یافت. سرانجام بر اثر تلاش بسیار، نخستین مکالمه آزمایشی تلفنی بین الکساندر گراهام بل و دستیارش واتسون در 10 مارچ سال 1876 با موفقیت انجام شد و تحول بزرگ در وسایل ارتباطی به وجود آمد. البته دستگاه تلفن پس از تکمیل اختراع گراهام بل توسط دانشمندان دیگر به شکل پیشرفته کنونی درآمده است. صد و بیست و هشت سال پیش در چنین روزی 26 رجب سال 1314 هجری قمری، آیت الله مولا محمد باقر فشارکی، عالم گرانقدر ایرانی درگذشت. این عالم ربانی بیشتر سالهای عمر خود را صرف تألیف کتب علوم دینی کرد. آیت الله فشارکی نزدیک به 30 جلد کتاب در علوم مختلف برشته تحریر درآورد که از جمله آنها میتوان به کتب ذخیرة العباد و آداب الشریف اشاره کرد. هفتاد و شش سال پیش در چنین روزی 10 مارچ سال 1945 میلادی، هواپیماهای آمریکایی توکیو پایتخت ژاپن را به شدت بمباران کردند. در جریان جنگ جهانی دوم، صدها فروند بمب‌افکن غول‌پیکر آمریکایی به دفعات بمب‌های خود را بر شهر توکیو فرو ریختند. در ادامه جنگ، در اثر بمباران شدید توکیو در روز 10 مارچ 1945 میلادی، هزاران تن از غیر نظامیان ژاپنی کشته شدند. این حمله هوایی آمریکا از سری حملات ایالات متحده به مناطق غیر نظامی ژاپن بود تا این کشور را وادار به تسلیم کند. با این حال، ژاپن تا ماه اوت سال 1945 میلادی که آمریکا با بمب هسته‌ای شهرهای هیروشیما و ناکازاکی را هدف قرار داد و صدها هزار انسان بیگناه را نابود کرد، تسلیم نشد. سی و شش سال پیش در چنین روز 10 مارچ سال 1985 میلادی، کنستانتین چرنینکو رهبر پیشین اتحاد جماهیر شوروی درگذشت و در 24 سپتامبر سال 1911 میلادی در خانواده بی‌بضاعت در روستای در سیبری به دنیا آمد و پس از طی تحصیلات خود در 18 سالگی مسئول سازمان جوانان حزب کمونیست شوروی شد و 2 سال بعد با عضویت این حزب درآمد. چرنینکو مدت 20 سال از اعضای برجسته دفتر سیاسی حزب کمونیست شوروی بود و بعدها به دبیر کلی آن رسید. و همچنین میخائیل گورباچف را که مسئولیت نظارت بر امور کشاورزی شوروی را بر عهده داشت تا رتبه دومین مقام این کشور ارتقا داد و دستیابی وی را به عالی‌ترین مقام اتحاد جماهیر شوروی ممکن ساخت. چرنینکو در طول دوران زمامداری برژنف در تمامی کنفرانس‌های بین‌المللی نزدیک‌ترین همراه او بود و به همین دلیل محافل غربی وی را سایه برژنف نامیده بودند. چرنینکو پس از مرگ برژنف و آندروپوف بر ریاست شورای عالی اتحاد جماهیر شوروی منصوب شد و پس از 13 ماه زمامداری در 10 مارچ سال 1985 میلادی در سن 74 سالگی درگذشت. پس از مرگ چرنینکو، میخائیل گورباچف آخرین رهبر اتحاد جماهیر شوروی و جانشینی او انتخاب شد. 36 سال پیش در چنین روزی 20 اوت سال 1363 هجری شمسی، فقیه برجسته و عالم مجاهد آیت الله حاج آقا حسین خادمی درگذشت. آیت الله حسین خادمی اصفهانی در سال 1280 هجری شمسی در اصفهان به دنیا آمد. وی پس از فراگیری مقدمات و سطح به نجف اشرف رفت و از محضر استادانی چون میرزای ناینی، سید ابوالحسن اصفهانی و شیخ محمد جواد بلاغی بهره‌مند شد. آیت الله خادمی در 26 سالگی به مقام رفیع اجتهاد نائل شد و پس از بازگشت به اصفهان حلقه درس فقه و اصول خود را تشکیل داد و شاگردان فراوانی تربیت کرد. ایشان در جریان کشف حجاب با سخنرانی‌های آتشین خود و مبارزه با رژیم رضاخان برخاست و در نهضت ملی شدن صنعت نفت نیز در کنار آیت الله کاشانی و شهید نواب صفوی بسیار فعال بود. آیت الله خادمی از آغاز نهضت امام خمینی در تشویق و ترغیب مردم به برپایی جنبش اسلامی ضد سلطنتی و بیان اهداف امام در اصفهان نقش ارزشمندی ایفا کرد. از آیت الله سید حسین خادمی تألیفات متعددی بر جای مانده است که کتاب رهبر سعادت در زمینه اثبات دین اسلام با دلایل علمی، فلسفی، تاریخی و با تحلیل‌های منطقی شهرت دارد. دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، این بود مروری بر مهمترین رویدادهای امروز. از اینکه با ما همراه بودید سپاس و تشکر و تا درود دیگر بدرود.
رادیو دری پیوند درود با یک سرچشمه، دو ملت با یک فرهنگ.
رادیو دری نوای همدلی.
آیا می دانید؟ آیا می دانید دانستنی هایی از تاریخ، جغرافیا و فرهنگ افغانستان، نکته های شنیدنی و دریچه برای دانستن، هر روز از رادیو دری. با نام و یاد خداوند بخشنده و مهربان، سلام و وقتتان بخیر. با یکی دیگر از مجموعه برنامه های آیا می دانید در خدمتتان هستیم. آیا می دانید قصر 40 ستون کجا واقع شده؟ 40 ستون نام منطقه است در شهر کابل که بیش از همه با قصری به همین نام مشهور گشته است. قصر 40 ستون در شرق چاردهی در محوطه سرسبز در بالای تپه و در بین باغی زیبا ساخته شده است. عمارتی است بلند و رفیع و مشتعل بر 4 منزل. پوشش قصر به شکل گنبد بزرگ صورت گرفته بود، چنانچه آن را کلاه فرنگی می‌خواندند. قصر 40 ستون در زمان شاه زمان در سال 1796 میلادی ساخته شد. بنای اولیه آن در گذشته ویران شده و در زمان عبدالرحمن خان دوباره ساخته شد. این قصر به نام‌های قصر جهان نما و هندکی نیز یاد گردیده است. حبیب الله خان و سپس ظاهر خان پادشاهان افغانستان این قصر را توسعه دادند و 4 طبقه ساختند. قصر 40 ستون دارای 2 باغ داخلی و خارجی می باشد و مساحت باغ خارجیش به 30 هکتار می رسد. در باغ این قصر درخت های ناجو، توت، بید و گل های مرسل محمدی به چشم می خورد. در منطقه 40 ستون تعداد زیادی از مکان های قدیمی نیز وجود دارد. طی سالهای جنگ در افغانستان قصر 40 ستون تخریب شده است، ولی باغ 40 ستون که قصر را احاطه نموده تا حدودی سبز و درختان زینتی آن پابرجاست. در قدیم قصر دیگری به همین نام 40 ستون در منطقه بالاحصار کابل نیز وجود داشته است. همچنان در اصفهان ایران نیز کاخی به همین نام وجود دارد. این قصر از طرف شمال به سرک عمومی چلستون، از طرف جنوب به نه برجه و از طرف شرق کوه منار و از طرف غرب به دارلمان متصل می باشد. قصر چلستون قبل از نابودیش به حیث مهمانخانه دولتی استفاده می‌گردید و مهمانهای خارجی را پذیرایی می‌کرد. این قصر مکانی برای دیدارهای پادشاهان و رئیس جمهورهای کشورهای خارجی بود. در این مکان پادشاهان کشور به تفریح می‌آمدند. می‌گویند که معاهده دیورند در همین قصر چلستون امضا شده است. این قصر روی یک تپه سنگی قرار دارد و از سنگ مرمر، خشت، سمنت و آهن ساخته شده است. یک آشپزخانه، تشناب و حمام در کنار آن به چشم می‌خورد. اگر به تراس این قصر بروید، می‌توانید از آنجا قسمت اعظم شهر کابل را مشاهده کنید. قصر چلستون چند سال پیش پس از 2 دهه ویرانی همراه با باغ آن بازسازی شد و آماده پذیرایی از بازدید کنندگان است. در بازسازی این قصر تلاش شده است که بخشای ویران نشده آن حفظ شود تا ارزش تاریخی این قصر نیز نگه داشته شود. تشکر از همراهیتان با برنامه آیا می دانید. تا فرصتی دیگر، خدا نگهدار.
خب دوستان، در خدمتتان هستیم. از نشرات صبحگاهی رادیو دری برایتان آرزوی موفقیت و کامیابی میکنیم. دعوت میکنیم با ما همراه باشید. گلبانگی از شعر پارسی پیشکش پیشگاه شنیداریتان است. گاه گاه شنیدار گلبانگ از شعر شورانگیز پارسی است. گلبانگ سربلندی در آسمان توان زد. در هر پگاه از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران برگی از نوای بی‌مثال شعر پارسی ورق خواهد خورد. با یاد آن بی همتا. زمان دیگر رسید تا برگی از شعر پارسی را ورق بزنیم. در آستان ساز و آواز و موسیقی روح بشوییم و آسمان دل را رونقی دیگر بخشیم.
نگارا از سر کویت گذر کردن توان نتوان، به خوبی در همه عالم نظر کردن توان نتوان. چو آمد در دل و دیده خیالت آشنا بنشست، ز ملک خیش سلطان را بدر کردن توان نتوان. مرا این دوستی با تو قضای آسمانی بود. قضای آسمانی را دگر کردن توان نتوان. چو با ابروی تو چشمم با پنهانی سخن گوید، از آن معنی رقیبان را خبر کردن توان نتوان. تو چشم مست خون ریزد ز مژگان ناوک اندازد، بجز جان پیش تیر تو سپر کردن توان نتوان. گرفتم خود که بگریزم ز دام زلف دلگیرت، ز تیر غمزه مستت حذر کردن توان نتوان. نگویی چشم مستت را که خون من همی ریزد، ز خون بیگناه او را حذر کردن توان نتوان. بگو با غمزه شوخت که رسوای جهانم کرد، با پیران سر عراقی را سمر کردن توان نتوان.
گذر کردن توان نتوان. به خوبی در همه عالم نظر کردم توان
آواز محمد علی ناجی، هنرمند نام‌آشنای ایرانی را با شعر فخرالدین عراقی با گوش جان نوش کردیم و دل بر نوا و شعر پارسی سپردیم. آرام و قرار میزبان روح و جانتان تا درود دیگر، بدرود.
انشالله که آرامش در همه امور زندگی مستولی باشه برای یکایک شما دوستان و عزیزان خوب شنونده. شمیم رضوان را با هم میشنویم.
مهتاب گوشه ایست حسن و جمال تو، خورشید ذره ایست وصف کمال تو. مهتاب گوشه ایست حسن و جمال تو، خورشید ذره ایست وصف کمال تو. ای مشعل هدایت و ای رونق بها، حسرت برن
شمیم رضوان.
ای مشعل هدایت و ای رونق بها، حسرت برند و درختان به حال تو.
به نام آن که هستی نام از او یافت، فلک جنبش زمین آرام از او یافت. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دوستان، سلامی به گرمای دلهای مهربان و با سخاوت شما عزیزان. روزتان بخیر و شادی. ولادت با سعادت سرور و سالار شهیدان حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام و اعیاد شعبانیه را خدمت شما خوبان تبریک و شاد باش عرض می کنیم. در خدمتتان هستیم با برنامه شمیم رضوان از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران. از شما دعوت می کنیم که ما را تا پایان برنامه همراهی بفرمایید.
حسین که عشق همه شهدای تو، روح قیامت همه مایی، تو اوج هنر نمای خدایی. حسین که عشق همه شهدای تو، روح قیامت همه مایی، تو اوج هنر نمای خدایی. ای عشق شورانگیز، ای شور آتش بین، ای عشق های
دوستان عزیز، امروز در برنامه شمیم رضوان با یکی دیگر از احادیث اخلاقی امام رضا علیه السلام در خدمتتان هستیم و امروز به موضوع تواضع و فروتنی در سیره رضوی میپردازیم. در همین ابتدای برنامه دست ادب بر سینه میگذاریم و خدمت مولا و ولی نعمتمان آقا علی ابن موسی رضا علیه السلام عرض می‌داریم. السلام علیک یا علی ابن موسر رضا المرتضا.
سلام بر تو ای ملکوت فروتن خداوند در سرزمین من، سلام بر تو ای پاره پیکر پیامبر، سلام بر تو ای سلطان سرزمین مهر، سلام بر تو ای مولای مهربان و بیکران، ای پناه ایران.
همراهان عزیز، با یقین در بین اطرافیان و آشنایان و یا در بین دوستان و همسایگان افراد زیادی را دیدیم که خیلی افتاده و متواضع هستند. افرادی که با وجود کلی صفات خوب و موقعیت عالی هیچ ادعایی ندارند و با همه متواضعانه رفتار می کنند. هر کاری را که مورد علاقه آنهاست درباره دیگران نیز انجام می دهند و از هر برخوردی که خود متنفرند خودداری می کنند. تواضع و فروتنی نخستین صفتی است که خدای مهربان بندگان خاص خود را به آن توصیف می کند. صفتی با ارزش که از باطنی پاک و بی‌آلایش سرچشمه می گیرد و نشانه های آن در رفتار انسان جلوه می کند. با توجه به رفتار افراد می شود روحیه تکبر یا تواضع فرد را تشخیص داد. قرآن کریم در این باره می فرماید بندگان خداوند رحمان کسانی هستند که آرام و بی تکبر بر زمین راه می روند و هنگامی که جاهلان آنها را مخاطب سازند به آنها سلام می گویند و با بی اعتنایی و بزرگواری می گذرند. امام رضا علیه السلام نیز در این باره می فرمایند تواضع و فروتنی آن است که با مردم چنان رفتار کنی که دوست داری آنان با تو رفتار کنند. عزیزان، امروز روز بارش باران رحمت و لطف خداست، بهار مهربانی و بخشایش است، روز میلاد چشم سار رحمت و دریای محبت امام حسین علیه السلام است. چه زیباست اگر امروز در ریزش پرفیض این باران رحمت دل را شستشو دهیم و جان تشنه را از زلال محبت آن مولای مهربان لبریز کنیم. لحظه ای در میان شادی و شعف این خجسته روز دریچه دل به سوی نور پرفروغ او بکشاییم و بدان سو رویم که او رحمی نماید و آنگاه در شادی این هدایت ناب همواره میهمان محبتش باشیم. صبحگاه سوم شعبان سال چهارم هجرت، دومین فرزند برومند علی و فاطمه علیهما السلام در خانه وحی و ولایت دیده به جهان گشود و خانه زهرای اطهر سلام الله علیها به نور جمال این نوگل باغ نبوت و ولایت و چراغ فرزندان آسمان رسالت و امامت معطر و روشن شد. آنگاه که خبر ولادتش به پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم رسید، به خانه فاطمه سلام الله علیها آمد و به اسما فرمود تا آن کودک را بیاورد. اسما او را در پارچه سپید پیچید و خدمت رسول خدا برد. پیامبر در گوش راست او اذان و در گوش چپش اقامه گفت. و این گونه در سومین روز از ماه شعبان سومین امام و پیشوای مسلمانان دیده به جهان گشود و اهل مدینه را غرق در شادی و سرور ساخت. کودکی که سیمای روشن و پرنورش حکایت از آینده‌ای درخشان داشت و خانه ساده علی علیه السلام و فاطمه سلام الله علیها را غرق در نور و سرور گرداند و دیده پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم به دیدارش روشن گردید. حسین فرزند علی مرتضی علیه السلام و زهرای مرضیه سلام الله علیها در روز سوم شعبان سال چهارم هجری قمری به دنیا آمد و با قدوم پربرکت خیش آزادگی و عزت را به مردمان ارزانی داشت. میلادش مبارک.
مجنون
دوستان عزیز، حقیقت عبادت نهایت خضوع و خشوع در برابر پروردگار است. کسی که لذت خضوع در حضور خدا را درک کند، در برابر خلق خدا نیز متواضع است. از احادیث اسلامی استفاده می شود که تواضع شرط قبولی طاعات و عبادت هاست. تواضع عامل سعادت دنیا و آخرت است. وقتی انسان با این حقیقت آشنا شود که خداوند خالق هر چیز و رب تمام عالم و روزی بخش تمام موجودات و قادر بر هر چیزی است، بدون شک در برابر عظمت و جلال او فروتن شده و از برکت همین تواضع مطیع و فرمانبردار او خواهد شد که تواضع در برابر حق جز فانی شدن در عظمت او و خود را ندیدن نیست. دوستان عزیز، در آیین اسلامی کسی که مهمانش را گرامی می دارد مؤمن شمرده می شود و مهمان نوازی از اخلاقهای نیک و پسندیده بوده و عامل برکت و افزایش نعمت خواهد بود. ائمه معصومین علیهم السلام با سیره عملی خود این امر پسندیده را آموزش دادند و زمانی که مهمانانی بر ایشان وارد می شد، با آنها برخوردی بسیار انسانی و عاطفی داشتند و نه تنها از آنان به خوبی پذیرایی می کردند، بلکه با تواضع و فروتنی نیازهای آنان را برطرف می کردند. امام رضا علیه السلام نیز هنگامی که مهمانی بر ایشان وارد می شد، با محبت با او برخورد می کرد و او را گرامی می داشت، به گونه ای که مهمان این را مایه افتخار خیش می دانست. دوستان عزیز، اگر در سیره زندگی ائمه معصومین علیهم السلام دقت کنیم، به خوبی می‌بینیم که آنها نیز اسوه فروتنی بودند، چنان که حضرت علی علیه السلام را به خاطر شدت تواضع ایشان ابو تراب، یعنی پدر خاک، انسان خاکی لقب دادند. در سیره امام رضا علیه السلام نیز آمده، روزی ایشان وارد حمام شدند. شخصی که آن حضرت را نمی شناخت از ایشان خواست تا بر بدنش کیسه بکشند و آن امام حمام بدون هیچ عذر و بهانه‌ای پذیرفتند. وقتی در هنگام کار مردم حضرت را شناختند و بر آن مرد خورده گرفتند، مرد عذرخواهی کرد، ولی امام با کمال تواضع و فروتنی کار کیسه کشیدن را تا به آخر ادامه دادند و نگذاشتند که آن مرد احساس شرمندگی کند. بله دوستان، زندگی ائمه اطهار علیهم السلام برای همه ما درس زندگی است. دعای ششم صحیفه سجادیه. پروردگارا بر محمد و آلش درود فرست و چتر حفاظتت را از هر سو بر ما بگستران، تا از گناه بازمان دارد و به بندگی وادارد و زلال محبت تو را در دلمان بریزد. مهربانا بر محمد و آلش درود فرست و چنان کن که در این روز و شب و همواره دست در نیکی ها بریم و پا از بدی ها بیرون کشیم، زبان به شکر تو بکشاییم و در راه سنت پیامبرت راه پوییم، از بدعت دوری گزینیم و در آینه امر به معروف و نهی از منکر به یک دیگر نظر بیندازیم، لباس حراست از اسلام بتن کنیم، آنچه باطل است و ناحق در هم شکنیم و خار گردانیم و به آنچه بر حق است دست یاری دهیم و گرامیش داریم، چراغ راه گمراهان شویم و مدد و یار ناتوانان و آغوش پناه ستم دیدگان. عزیزان، به پایان برنامه امروز شمیم رضوان رسیدیم. یک بار دیگر ولادت با سعادت سرور و سالار شهیدان حضرت ابوعبدالله الحسین علیه السلام و قمر بنی هاشم حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام را بر عاشقان حضرتش تبریک و شاد باش میگوییم. التماس دعا و تا روزی دیگر، خدایا رو نگهدارتن.
همگام با ولایت.
نظام اسلامی که تشکیل شد، آرمان‌هایی رو مطرح کرد که این آرمان‌ها هم خودش مربوط به اسلام بود و از قرآن گرفته شده. برای رسیدن به این آرمان‌ها ابزارهایی لازمه. اون ابزارها هم که ما رو به اون آرمان‌ها برسانه، باز در خود منظومه معرفتی اسلام وجود داره. بلا شک نظام اسلامی میخواد به این آرمان‌ها برسه، بایستی این وسایل و ابزارهای رسیدن را پیدا کنه، اینا رو عملیاتی کنه و راه بیفته. یعنی در واقع این یک نرم افزار است برای سخت افزار حکومت اسلامی. این که میگیم به روز کردن تفکر اسلامی و اون رو